بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله العظيم في كتابه: هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. در ارتباط با بعضی از آیات شریفه قرآن که برخلاف اونچه که از ظاهر آیه و گفته های مفسرین در ارتباط با اون آیات روشن می کند محتوای آیه شریفه را به گونه ای که کاملا مطلب مشخص و واضح هست. بعضی از مشاهیر بشر مطالبی گفتند که سازگار با مستفاده از آیه شریفه بر اساس استفاده تخاطبی که بین عقلا هست نیست. در این مورد بعضی از آیات صحبت شد. آیه‌ای که امروز بعدتون می‌رسد آیه‌ای است که خوندم در سوره مبارکه بروج، قسمت آخر این سوره شریفه. آیاتی بود که بعدتون رسید. معنی این آیات کاملا مشخص است که در ارتباط با عذابهایی که برای امتهای گذشته بر اساس کبر و غرورشون در مقابل حق و تکذیب انبیا گرفتار شدند به پیامبر گرامی گفته می شود که پیامبر ما، اینها با توجه به این که عذاب انبیاء گذشته را، یعنی در ارتباط با قومشون که تکذیب کردن انبیاء را دانستند، این قوم تو در این حال تو را تکذیب میکنن. اینها وضعیتشون وضعیت تکذیبه. اینها بحث لجاج و عناد در کارشون هست، با اینکه میدانند در نهایت گرفتار خواهند شد ولی در این حال لجاجت میکنند، تکذیب میکنند. بعد میفرماید والله من ورائهم محیط، و خداوند در ارتباط با اینها احاطه داره، یعنی هیچگاه از دست قدرت پروردگار خارج نیستند. و خداوند متعال بر آنها مسلط و هرگاه بخواهد اخذشون کند، گرفتارشون کند، گرفتارشون بکنه. این معنای والله من ورائهم محیط. حالا آیه رو تکرارش بکنیم. در این سوره بروج که جریان بسیار عجیبی نقل می شود که مشرکین و اهل سلطه زمانی نسبت به جمع مؤمنین چنین عمل کردند که اونها را سوزندن، در آتش افکندن. جریان بسیار عجیبی است که تعابیر قرآن هم عجیب است. ما هم که خدای عزیز قدیر حمید هستیم شاهد بودیم، هیچ کار نکردیم. یعنی سنت ما بر این نیست که در مقابل جنایت ها سریعا انتقام بگیریم. بعد از بیان این جریان و داستان اونگاه گفته میشه که هل اتاک حدیث الجنود، که معمولا در تفاصیل گفتن به عنوان تسکین نفس پیغمبر اکرم در ارتباط با شدائدی که میدیدن و قوم تکذیب میکردن پیغمبر اکرم را، این بیانات آمده. هل اتاک حدیث الجنود، لشکریانی که اینها در ارتباط با فرعون و ثمود بودن، فرعون و ثمود، حدیث اینها برای تو آمده است؟ بل الذین کفروا فی تکذیب، اینهایی که نسبت به تو کفر می‌ورزند اینها در شأن تکذیب و لجاجتند. یعنی بر این قرار هست قرارشون، ولو مطلب روشن است که ما در چنین مواردی گرفتار میکردیم، اهل تکذیب را، اینها را هم گرفتار میکنیم. بل الذین کفروا فی تکذیب والله من ورائهم محیط، خداوند متعال هم از ورای اینها، یعنی از جوانب مختلفی که در ارتباط با اینها هست، احاطه بر اینها داره. آیه شریفه را در تفاسیر اینجور معنا کردن، قوله تعالی والله من ورائهم محیط، تفسیر المیزان در ارتباط با همین آیه شریفه که جلد آخر این تفسیر هست، قوله تعالی والله من ورائهم محیط، وراء الشیء الجهات الخارج من المحیط به، اشارتون الى انهم غیر معجزین لله سبحانه. اینها در ارتباط با خداوند متعال نمی توانند که مقاومت داشته باشند. فهو محیط بهم قادر علیهم من کل جهه، قادر است بر اینها، هر وقت بخواد خدا عذابشون کند عذاب میکنه. قادر علیهم من کل جهه و فیه ایضا تطییب لنفس النبی، و این آرامش دادن است به وجود مقدس پیغمبر اکرم که اینها وضعیتشون اینه و چنین جمعی را در ارتباط با انبیای گذشته ما گرفتار میکردیم، عذابشون میکردیم. اینا متوجه هستن ولی قرارشون بر لجاجت است و بنابراین تو بایستی صبر کنی، استقامت ورزی. و همچنین در تفاسیر دیگر با این تعبیر در تفسیر کنز هست که تعبیر لطیفی است و الا مطلب مشخصه، توجه دادن به این است که خداوند متعال قادر است و احاطه دارد بر اینها به گونه ای که هرگاه بخواهد اخذ کند اخذشون بکند. در تفسیر کنز این تعبیر آمده که لا یفوتونه کما لا یفوت المحاط المحیط. خداوند متعال احاطه داره و این جمع تکذیب کننده از دست قدرت خدا خارج نمی شوند، همچنون که فوت نمی شود محاط در ارتباط با محیط، یعنی محیط بر محاط قدرت دارد، قادر است و مسلط. پس معنی آیه کاملا مشخصه. حالا در ارتباط با همین آیه شریفه والله من ورائهم محیط که بیانی از بیانات ابن عربی در شرحی که به عنوان ممد الهمم آمده است چنین آمده که حاصلش این است وجود حضرت حق در همه موجودات وجود داره و حقیقت همه موجودات وجودشون وجود حق متعاله و معنای والله من ورائه محیط هم این است، این احاطه وجودی که لازمش این باشد که همه موجودات حقیقتشون حقیقت ذات مقدس حضرت حق است. حالا عبارت رو توجه میکنید، در صفحه 45 از ممد الهمم که شرح فصوص ابن عربی است، پس حق تعالی خیشتن را برای ما وصف فرمود به واسطه و کمک صفات خودمون در ارتباط با عبارت ابن عربی است که فوصف نفسه لنا بنا، خداوند خودش را وصف کرد برای ما به خودمون، یعنی به خود ما خودش را توصیف کرده. حالا فعلا اون مورد صحبتمون نیست که نتیجه این می شود پس چون او را بنگریم خودمون را دیده ایم، زیرا اینجا مقصوده ذوات ما به حسب وجود عین ذات اوست و مغایرتی بین این دو نیست. خیلی تعبیر شگفت انگیزه، زیرا ذوات ما به حسب وجود عین ذات اوست و مغایرتی بین این دو نیست مگر به تعین و اطلاق. یعنی ما و ذات مقدس حضرت حق فرقمون اینه، تعین اطلاق، یک وجود در دار تحقق بیشتر محقق نیست، یک حقیقت، حقیقت وجود. این حقیقت وجود با لحاظ تعینات قمر، شمس، ارض، سما، زید، بقر، غنم، با لحاظ تعینات غیر اوست، خلق است. ولی این تعینات را که در نظر نگیریم خود اوست. وجود با لحاظ تعینات خلق است، بدون لحاظ تعینات حق است. حق خلق است، بی لحاظ تعین، خلق حق نیست با لحاظ تعین، زیرا ذوات ما به حسب وجود عین ذات اوست و مغایرتی بین این دو نیست مگر تعین و اطلاق، که تعین در مراتب ممکنات است از عقل اول تا هیولای اولا. رشته موجودات متحقق مرتبه نازله نازلش هیولاست، هیولای اول گفته میشه، که صرف قابلیت هست، قابلیت پذیرش صور مختلف داره، و مرتبه اعلای موجودات متحقق عقل اول است. از این هیولای اضعف مراتب وجود تا عقل اول اعلای مراتب وجود، همه اینها با ذات مقدس حضرت حق یکیست، این ذات مقدس حضرت حق هند، ولی به لحاظ مراتب غیر ذات مقدس حضرت حق. این مراتبی که دارد که گفته می شود، مراتب هم بر اساس عرفان ابن عربی اعتباریست، این چنین است، به لحاظ مراتب غیر حق بدون لحاظ مراتب این حق است. تکرار میکنم، زیرا ذوات ما به حسب وجود این ذات اوست و مغایرتی بین این دو نیست مگر به تعین و اطلاق، تعین در ارتباط با مراتب موجودات، اطلاق در ارتباط با حضرت حق، که تعین در مراتب ممکنات است از عقل اول تا هیولای اولا، و اطلاق برای جناب وجود است حضرت حق، که والله من ورائهم محیط. والله من ورائهم محیط معناش میشه که ذات مقدس حضرت حق است که احاطه بر تمام این تعینات داره، محیط بر این تعینات است، و عین این تعینات است بدون لحاظ تعینات. پس والله من ورائهم محیط معناش این شد. و این مطلب را که نسبت به این جمع داده میشه میگیم چنین گفتن، نص عبارات از کدومی بخونیم؟ به اضافه اگر خاطرون باشه، به مناسبتی عبارت دیگری هم که فراوان از چنین عباراتی در این مجموعه دیده می شود، در صفحه 71 از همین کتاب ممد الهمم، شرحی که بر فصوص هست، در صفحه 71 نیز این مطلب به صراحتی گفته شده است، به این صورت که این نکته را درباره انیت مرحوم آخوند در اسفار آورده است، پس انیت حق تعالی غیر از انیت صادر اول است، نه غیری که مباین با او باشد، و انیت جبرئیل غیر از انیت میکائیل است، و هاکذا. و چون هر انیتی وجه حق تعالی و به تعبیر قرآن شریف وجه الله هست، فاینما تولوا فثم وجه الله، جناب آخوند در اوایل اسفار فرق بین خالق و مخلوق را به مطلق و مقید گذاشته است. ذات مقدس حضرت حق وجود مطلق، موجودات دیگر وجود مقید، که مقید عین ارتباط به مطلق است، و این تعبیر هم اینجا به این صورت گفته شده. بنابراین آیه شریفه‌ای که خوندیم معناش همون بود که مفسرین هم همه گفتند و معناش همینه که خداوند متعال قادر است بر خلق، محیط بر خلق است، یعنی هرگاه بخواهد عکس کنه میتواند. گفته میشه این از یکیست. خودتون مثالی که میذارن مثل که دریا و امواجشه، یعنی خدا و خلق مثل دریا و امواج دریاست، یعنی حقیقتشون یکیست. این غلطه. حقیقت خدا با حقیقت موجودات یکی نیست. لیس که مثل شی لا یشبه و شی و همچنین لا یشبه و شی ها. این مطلبی که ما نسبت دادیم به این صورت که تکرار شد از کجا نسبت میدیم؟ از نفس نصوص مربوط به خود این جمع است. همچون که الان که خوندم دو مورد خوندم، از فصوص خوندم و شرح فصوص خوندم و بزرگان هم همین رو فهمیدن که مقصود اینا همینه که فرق بین خداوند و خلق به اطلاق و تعین است. عبارتی که در این مورد خیلی شنیده نیست به جاست که به عرضتون برسد، در این محاضراتی که تقریرات درس مرحومات الله عظما خویی است در ارتباط با مواریث، در این قسمت از این تقریرات صفحه 166 چنین آمده. عباراتی میکنیم که میتربر میکنیم که کفایت میکنه خوندنش. فالمواریس والمناکه انما یترتبان علی ما علیه الناس، یعنی الاعتراف بالله و به رسوله. همونقدر کسی به خدا و پیغمبر معتقد باشه، ارث و نکاح و همه اینها جای خودش محفوظه. فالمواریث والمناکه انما یترتبان علی ما علیه الناس، یعنی الاعتراف بالله و برسوله. فلا اثر للانحراف فی العقیده اذا کان محکوما بالاسلام. حالا در اینه که میگوید خدا هست و خدا را قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، گاهی انحرافاتی داره. انحرافاتی که دارد دو جوره. بعضی از انحرافات هست که سر میزند به انکار خدا اونچنون که خدا در اسلام مطرح است و انکار رسالت. اگر اون انحراف به اینجا منتهی بشه، نه اونجا دیگه مواریث و نکاح و امثال ذلک معنا نداره و حکم اسلام نمیشه. اما اگر اون انحراف انحرافیست که به اونجا منتهی نمیشه، مشکل نداره. حالا توضیح داده میشه، عبارت اول مجمل بعد توضیح داده میشه. فلا اثر للانحراف فی العقیده اذا کان محکوما بالاسلام. نه، اذا فرضنا انه محکوم بالکفر حتی مع اعترافه بالله و برسوله و بالیوم الاخر فهو محکوم بالکفر تعبدا. اگر چنانچه انحراف به گونه ای بود که محکوم بود به کفر، از نظر مدارک محکوم به کفر میشه تعبدا. فهازا یمنع من الارث کل نواصب الا ما ذکرناه فی کتاب طهاره من انهم نواصبی که نسبت به معصومین سب میکنند و دشنام میدهند، من انهم محکومون بالکفر حتی مع اعترافهم بالله و به رسوله و بالاخره. به خدا و پیغمبر و قیامت معتقدند ولی در این حال محکوم به کفرند. بل هم انجس من الکلب و الخنزیر، چنین که در حدیث آمده قال و ناسب لنا اهل البيت انجس من الکلب و الخنزیر. فهذا کارتون به دلیل. پس انحراف عقیدهی در صورتی که ادله مثبت کفرش باشه از نظر مدارک بیانی، اون وقت گفته میشه کافر و الا که مشکل نداره. فهذا خارجون به دلیل و لذا نقول به عدم جواز مناکحت نسبت به ناسبی ها ولا تجری علیهم احکام المواریث لانهم محکومون بالکفر به مقتضی الادله المتقدمه. و کذالک هنوز به اون عباراتی که میخواییم برسیم نرسیدیم که چی؟ که گفتیم فرق بین خلق و خالق، فرق بین مطلق است و مقید، و والله من ورائه محیط را هم به همین معنا معنا کردن. و کذالک بعض الفرق المنتهلین للاسلام اذا کانت عقایدهم علی نحو ترجع الی انکار الوهیت بالخلق، اگر عقیدهشون به اینجا میرسه که منکر الوهیت و خلق شدن، او انکار نبوه بالمعاد فیحکم به کفرهم کل قائلین به وحدت الوجود من الصوفیه. اینها این چه اینان که نتیجه حرفشون انکار خلق و خالقه، خلق و خالق یکی میشه. الان ما نسبه الیهم اونچنون که بهشون نسبت داده شده، و یوجد کثیرن فی اشعارهم و فی بعض المتون ایزن ما یدل علی کفرهم کما فی عبارت محی الدین ابن عربی. اینجا آی خوبی دیگه اسم آوردن، یعنی این تقریراتی که از ایشانه، کما فی عبارت محی الدین ابن عربی، که البته این تعبیر رو مراجع خودشون میدونن، ما معمولا میگیم باطل است و درست نیست و حرفا غلطه، اما این تعابیری که از بزرگان در ارتباط با تکلیف خودشونه، کجا گفته، چی گفته که یدل علی کفرهم؟ این عبارت که الحمدلله الذی خلق الاشیاء و هو عینها، خلق الاشیاء و هو عینها، این در فتوحات هست. فهم عبارتی که شاهد من هست و میخواستم بخورم این عبارته که خیلی در دو سه خط جان مطلب را که نسبت دادیم و همیشه میگوییم اینها چنین میگوین، اولا از کجا میگیم اینا چنین میگن؟ از نصوص عبارت خودشون، کما این که امروز دو تا عبارت خوندم، بزرگان هم همین رو فهمیدن که اینا نظرشون اینه. چطور؟ فهم یعتقدون وحدت الوجود و ان وجود الخالق والمخلوق شیء واحد اذا لوحظت المراتب یکون خلقا و اذا الغیت المراتب فهو نفس الخالق. خلق و خالق را به این صورت تفاوتی است که اگر چنانچه حقیقت وجود که در دار تحقق فقط وجود تحقق دارد، با لحاظ تعینات و مراتب لحاظ کنیم خلق است، بدون این لحاظ خود خالقه، عین خود اوست. فهم یعتقدون وحدت الوجود و ان وجود الخالق والمخلوق شیء واحد اذا لوحظت المراتب یکون خلقا و اذا الغیت المراتب فهو نفس الخالق فالواجب والممکن شیء واحد موجود واحد و انما یختلف بالاعتبار فهو به اعتبار حده، به اعتبار مرتبهش ممکنون و مخلوقون و اذا الغی الحد یکونو واجبا. پس این اون چی که ما گفتیم، خواستیم بگیم این نسبتی که دادیم نسبتی است که بزرگانی به مانند آیت الله از ما خویم همین رو فهمیدن از حرفاشون، به اضافه نصوصی که خوندیم و عباراتی که هست در کتبشون که بسیار بسیار مشخصه. و هذا یرجع فی الحقیقه الى انکار خالق غیر الموجودات الخارجیه و یحتمل ان یکون هذا ایضا مراد مثنوی، ایشان اسم مثنوی رو اینجا آوردن، و یحتمل ان یکون هذا ایضا مراد مثنوی فی قوله، چون که بیرنگی البته احتیاط کردن گفتن که احتمال داره که مرادشون باشه، اگر قابل توجیه شد مسئله دیگری است، چون که بیرنگی اسیر رنگ شد موسی با موسی در جنگ شد، چون به بیرنگی رسی کن داشتی موسی و فرعون دارد آشتی. بعد هم فهمیدن که ای انهو لا فرق بین موسی و فرعون الا بالحد، در وقتی که محدوده این غیر اوست. فعضا الغید حد فموسا و فرعون شئون باهد فلو صح ان مراده هادا من هذا الكرام فهو يرجو الى الكفر. اللهم صل على محمد.